أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. على آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به تقوای الهی. دو تا مناسبت دینی داریم، یکی ولادت فرخنده وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام که در روز شنبه 21 مهر ما با این مناسبت مواجه هستیم، و یکی هم روز دوشنبه وفات وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات اینت بفرمایید. که من این دو مناسبت رو معذر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما در ارتباط با وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، پدر شریف حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در روایتی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام می خوانیم که من احب ان یلق الله عز و جل و هو من الفائزین فلیتوالى الحسن ابن علی العسکری. هر کسی که دوست داره خدای متعال رو روز قیامت در حالی ملاقات کند که فائز است و رستگاره، این شخص ولایت وجود مقدس امام حسن عسکری رو به گردن بگیره و خود رو ذیل ولایت اون بزرگوار قرار بده، هم محبت اون بزرگوار و هم ولایت اون بزرگوار به معنای اینکه اینها اولویت بر سایرین دارن در همه بخش‌های حیات یک حیات یک انسان مسلمان، و باید گوش به فرمان اونها باشن، مطیع دستورات اونها باشن، و خلاصه سراسر وجود زندگی اینها باید نشانه هایی از این ولایت پذیری از این امام بزرگوار دیده بشه. پس روایت مهمی است. می فرماید من احب ان یلق الله عز و جل و هو من الفائزین. هر کسی دوست داره خدا رو در حالی ملاقات بکنه که رستگار است، فائز است. حالا راجع به این کلمه فوز توضیحاتی هست که انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. این باید ولایت وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام رو بپذیره. خب مقام فوز یک مقام بسیار والایی است و از کلمات و واژه‌های پرتکرار در قرآن کریم، فائز، فائزین، فوز و ملحقاتشون، مشتقاتشون، اینا در قرآن زیاد به کار رفته و از کلماتی است که به هر حال معنای خاصی در قرآن داره. اوج سعادت و خوشبختی یک انسان رو این کلمه بیان میکنه. فائز یعنی کسی که رستگاره، فائز یعنی کسی که به بالاترین درجه خوشبختی و سعادت نائل شده. در قرآن وقتی که بررسی میکنیم میبینیم عوامل فوز و عوامل رستگاری متعدد شمرده شده، حالا شاید همه اونها نباشه ولی به بخشی از اونها اشاره شده. یکی از اونها خوف و خشیت الهی است. انسانهایی که خائفن، انسانهایی که خشیت الهی در وجود اونها هست و خدا رو بر اعمال و رفتارشون در همه صحنه ها حاضر و ناظر میبینن، اینها انسانهای فائزی هستن. انسانهای با تقوا، انسانهای اهل مراعات، اونهایی که حدود الهی رو رعایت میکنن، اونها در روایت و در قرآن کریم هست که انسانهای فائز هستن. ایمان و همچنین هجرت در راه خدا، جهاد در راه خدا، انسانهای مهاجر به خاطر امر الهی هجرت کرده، حالا یا هجرت در جهاد اصغره یا هجرت در جهاد اکبره، کسی که در راه خدا هجرت میکنه جز رستگاران، جز فائزینه. کسی که در میدان جنگ در مسافه با دشمن خدا حضور پیدا میکنه و میجنگه و به شهادت میرسه یا به شهادت نمیرسه، جز فائزینه، جز رستگاران. کسی که ولایت امام معصوم رو که شعاعی و شعبه‌ای از ولایت پیامبر خداست و اون هم شعبه‌ای و شعاعی از ولایت حق تعالی است، اون رو بپذیره، این انسان انسان رستگاره. پس انسان فائز یعنی انسان دارای تقوا و ایمان و خوف و خشیت الهی، اهل هجرت، اهل جهاد و اهل ولایت پذیری. و این کلمه لایه‌های مختلفی برش ذکر شده. مسئله فوز در قرآن وقتی که بررسی میکنیم مفسرین فرمودن که حداقل 3 مرحله و 3 لایه داره. اولین مرحله فوز مبینه. فوز مبین یعنی کسی که در روز قیامت مشمول رحمت خدای متعال قرار بگیره و لطف الهی شاملش بشه، از عذاب الهی ایمن باشه. این قرآن ازش تعبیر به فوز مبین میکند. فوز مبین یعنی کسی که مشمول رحمت الهی قرار گرفته و اون خوف حائط و مسلط بر انسان در روز قیامت از او برداشته میشه. قرآن کریم در سوره مبارکه انعام آیه 6 با اشاره به مطلب میفرماید من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. هر کسی که یوم اذن یعنی در این روز قیامت خوف از او برداشته بشود و در سایه رحمت الهی قرار بگیرد، فقط رحمه، این صاحب فوز مبین شده. واژه دومی که در ارتباط با فوز در قرآن هست فوز کبیر است. فوز کبیر یعنی کسی که ایمن از عذاب الهی شده، اون مرحله پشت سر گذاشته و وارد بهشت الهی شده. جنات تجری من تحت هل انهار در سوره مبارکه بروج می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت هل انهار ذلک الفوز الکبیر. کسانی که ایمان به خدا آوردن و صاحب عمل صالح هستند، خدای متعال اونها رو در بهشتی که درختان انبوه و از زیر اونها نهرهای مختلف جاری است، خدا رو در اونها، خدای متعال اونها رو در یک چنین جایی اسکان میده و این فوز کبیر است. فذلک الفوز الکبیر. در آیات دیگر سخن از فوز عظیم به میان آمده. فوز عظیم چیه؟ فوز عظیم یعنی اون رستگاری که انسان رو به مقام رضوان الهی و مقام خوشنودی الهی برساند، که این مخصوص انبیاء الهی است، مخصوص شهدا، اولیا، انبیاء الهی. اونایی که تو پایین ترین، تو مراحل پایین تر هستن، خلاصه در بهشتی متنعم هستن، همه امکانات و لذتهای ویژه روز قیامت، بله روز قیامت بر اونا فراهم شده. اما انسانهایی که در یک مقام برتر هستند مثل انبیاء الهی، خدا اونجا سخن از رضوان الهی داره، که مقام مقام قربه، مقام مقام خوشنودی حضرت حقه. اونجا بحث از انهار و بحث از جنات و بحث از حوریه و بحث از لذت‌های دیگر که برای بهشتیان خدای متعال مطرح کرده نیست. نه اینکه اینها اونجا نیست، هست، ولی انسانی که در این مقام قرار گرفته اصلا توجهی به این مسائل نداره. رضوان الهی، بالاترین مرتبه که در بهشت هم ازش نام میبرن، همین مرتبه است. فوز عظیم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. انسانهای مؤمن رو خدای متعال بهشون وعده داده که اینها رو در بهشتی پر از نعمتهای الهی جای بده. بعد می فرماید که جنات عدن و مقام رضوان الهی برتر است از همه این نعمتها، ذلک هو الفوز العظیم، این فوز عظیم. خب این مراتب فوز در قرآن کریم بهش اشاره شده. حالا این رو ارتباطش بدید به اون فرمایش پیامبر گرامی اسلام در ارتباط با ولایت وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هر کسی که دوست دارد خدا رو روز قیامت در مقام فائزین و در حالت رستگاری و خوشنودی زیارت بکنه، این باید ولایت وجود مقدس امام حسن عسکری که زمین ساز ولایت ولی خدا، آخرین سفیر الهی، منجی عالم بشریت، قطب دایره امکان، وجود مقدس امام مهدی صلوات الله علیه ماست. این ولایت رو باید به گردن بگیره، خودش رو در ذیل این ولایت قرار بده با همه برکات و آثار دنیوی و اخروی که برای فرد و جامعه داره. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم این است که در روزهای اخیر شاهد یکی از اتفاقات بسیار مهم و پدیده های بی نظیری بودیم و اون جمعه نصر بود. یک قدرت نمایی و برگ زرین و درخشانی از صفحات تاریخ انقلاب خلق شد در همین روزهای گذشته، در شرایطی که دنیا شاهد امنیتی ترین وضعیت برای منطقه و برای نظام جمهوری اسلامی بود. بعد از اون اتفاق بسیار مهم، سیلی محکمی که جمهوری اسلامی به گوش رژیم جعلی صهیونیستی نواخت و اون موشکبارانی که با اقتدار صورت گرفت، دل مؤمنین و دل مسلمان ها و مظلومین عالم رو شاد کرد، مخصوصا دل مسلمانان مظلوم غزه و کسانی که مورد ظلم رژیم صهیونیستی قرار گرفتن در غزه و لبنان. چقدر خوشحال شدن اینها، چقدر برای جمهوری اسلامی عزت آفرین بود، اقتدار آفرین بود، شکوه و عظمت بر جای گذاشت و برای دشمنان ما حیرت آور بود. برای دشمنان ما مخصوصا رژیم صهیونیستی و حامی بزرگ او یعنی آمریکای جنایتکار تحقیر کننده بود، تحقیر کننده بود انصافا. خب بعد از اون سیلی محکمی که جمهوری اسلامی به صورت رژیم صهیونیستی نواخت، یک جلوه دیگر از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شد و اون حضور مقام معظم رهبری در نماز جمعه در سخت‌ترین و بدترین شرایط امنیتی با صلابت، با آرامش و طمأنینه، با اقتدار، با اعلان قبلی، چند روز قبل هم اعلام کرده بودن حضرت آقا میخواد نماز جمعه بخونه، حضور پیدا کردن، نماز جمعه خواندن، خطبه های بسیار پر صلابتی رو ایراد کردن، پیام های بسیار مهمی رو به امت اسلامی و به همه ملت های مسلمان، مخصوصا اونهایی که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند، ایراد کردن. این یک اتفاق و یک رویداد بسیار بزرگی بود. شما میدونید بعد از اون قضیه یعنی شهادت سید حسن نصرالله، یک فضایی رو رسانه ها ایجاد کردن، رسانه های تحت مدیریت نظام سلطه، که به هر حال چنین خواهد شد، چنان خواهد شد، و حتی شایعه کرده بودن که مقام معظم رهبری رو بردن به پناهگاه ها و نمیدونم جاهای نامعلوم و از این حرف ها که هر از گاهی از این رسانه ها پراکنده میشه. این حضور مقام معظم رهبری هم خط بطلانه بر این خط تبلیغی و شایعه پراکنی از رسانه ها بود، هم نشانه اقتدار، نشانه آرامش، نشانه عقلانیت نظام، نشانه این که مسئولین نظام ما در بدترین شرایط بر اساس مصالح و بر اساس عقلانیت و آنچه که مصلحت کشور و نظام و امت اسلامی باشه تصمیم میگیرن و عمل میکنن، که این رو به هر حال باید در تاریخ ثبت کرد و ثبت شده البته، و مسئله بسیار مهمی است. در خطبه‌ای که مقام معظم رهبری ایراد کردن، دو سه تا نکته مطرح شد، فقط به اونها اشاره بکنم. امتداد برکت وجودی شهید سید حسن نصرالله تا نابودی اسرائیل، که فهمودن در عالم اونطور که حضور ایشون خطری برای رژیم اسرائیل بوده، قطعاً باید این مسیر ادامه پیدا بکنه، به امتداد پیدا بکنه تا نابودی و محو کامل اسرائیل. مسئله دوم حتمیت نابودی اسرائیل بود، که این وعده الهی است، حتما این تحقق خواهد پیدا کرد. و مسئله سوم تسریع در جهت نابودی قطعی رژیم صهیونیستی، که ما باید سرعت ببخشیم و این فرایند رو تسریعش کنیم. چطور؟ با وحدت، با انسجام ملت‌ها، با تحقق حقیقت امت واحده اسلامی، ما میتونیم این غده سرطانی رو هرچه زودتر ریشه کن کنیم. از این جهت باید نسبت به این مسائل و مطالب فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کافی رو داشت. در بیانیه‌ای که حضرت آقا داشتن مسئله ضرورت توجه به مردم لبنان و کمک به مردم لبنان رو تحت مقوله جهاد مطرح فرمودن که مسئله مهمی است. هر کسی به هر نحوی، اگر نظام، اگر یک مجموعه است، اگر یک گروه است، دولتی است، به هر شکلی نظامی، اقتصادی، سیاسی میتواند به کمک مردم عزیز غزه و فلسطین و لبنان بیاد، برش واجبه و فرض این کار رو بکنه. و اونهایی که نمیتوانن حتما باید کمک مالی بکنن، آحاد مردم میتوانن کمک اقتصادی بکنن. این کمک مالی اقتصادی گره‌های زیادی رو باز میکنه تو این شرایط بسیار سختی که برای مردم غزه و فلسطین و لبنان رقم خورده. و انشالله مردم ما همون گونه که در همه مراحل پشتیبان مردم فلسطین و لبنان بودن، در این شرایط سخت هم اونها رو فراموش نکنن. در سراسر کشور تمهیداتی اندیشیده شده برای جمع‌آوری کمک مردم و دریافتی‌هایی که از مردم دارن. انشاءالله عزیزان ما در این روزها در کمیته امداد، در اداره بیزیستی، بسیج، مراکزی که موظف شدن به جمع‌آوری کمک‌ها حضور خواهند داشت و انشاءالله کمک‌های شما رو دریافت خواهند کرد. خداوند متعال انشاءالله همه شما رو پاداش خیر بده و نام یکایک شما رو در زمره حامیان مظلومین عالم و جزء مجاهدین در راه خدا انشاءالله ثبت و ضبط کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.